بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجاره ثانیه بود، یعنی مستأجر اول اون عیب اجاره بده به یک مستأجر دیگری، به یک مستأجر دوم. صحبت ما در اجاره ثانیه بود. گفتیم که مرحوم سید متعرض 4 صورت شده. صورت اول گفتیم، صورت اول این بود که گفت این عصب رو اجاره میدم برای رکوب خودت، خانه رو اجاره میدم برای سکونت خودت. از این فارغ شدیم، رسیدیم به صورت دوم. صورت دوم این بود که این عصب یا خانه رو اجاره نداده بود برای سکونت خودش یا رکوب خودش، بلکه باهاش شرط کرد که این خانه رو اجاره میدم به شرط اینکه به دیگری اجاره ندی. پس اونی که تملیک کرده بود طبیعی منفعت بود، ولیکن یک شرط فعلا در ضمن عقد ذکر کرد و اون شرط فعل این بود که به دیگری اجاره ندی. صحبت ما در این صورت بود. گفتیم علمای ما در این صورت 3 دسته شدن. عده قائل شدن که عقد اجاره دوم باطله، مثل مرحوم آقای حکیم. عده قائل شده اند که این عقد اجاره دوم در این صورت صحیحه، مثل مرحوم آقای خویی. جماعتی هم در مسئله توقف کردن، مثل مرحوم سید در این متن و کسانی که در اینجا بر عروه تعلیقه نزدن، اینا توقف کردن. مختار خود ما چیه؟ اشاره ای کردیم، این بحث امروز ماست. مختار خود ما در مسئله اینه که عقد اجاره دوم باطله، همون فرمایش مرحوم آقای حکیم. خوب این رو دقت کنین توضیح بدم چرا این عقد اجاره دوم باطله. یه قاعده هست به نام الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم، یا علی اموالهم و انفسهم. انسان بر مال خودش سلطنت داره، بر نفس خودش سلطنت داره. این رو به عنوان یک روایت نبوی ذکر شده، اما یه قاعده مهمیه در معاملات که این قاعده ایست عقلایی که اساس این قاعده در واقع چیه؟ اساس دستگاه معاملاتی ماست. انسان بر خودش و رفتار خودش سلطنت داره، انسان بر اموال خودش سلطنت داره و مراد از این سلطنت، سلطنت تکوینی نیست. یعنی من هر جور بخوام میتونم را برم، بلندشم، بشینم، دستم را حرکت بدم، حرکت ندم، یا مثلا اموالم را استفاده کنم، استفاده نکنم، از بین ببرم، از بین نبرم و امثال ذلک. این نه، این مراد از سلطنت، سلطنت و ولایت اعتباریه است. یعنی انسان میتواند در خودش و در اموال خودش هر گونه تصرف اعتباری را انجام بده، مگر مواردی که مزاحم میشه با حق دیگران. ما این ولایت رو داریم، این سلطنت رو داریم. سلطنت امریز اعتباری، ولایت امریز اعتباری در تصرف در خودمون یا اموالمون. خب میریم سراغ این اجاره ما نحنفی. گفتیم حقیقت اجاره در نظر فقه چیه؟ تملیک المنفعت به عوضه، یا تملیک و منفعت به عوضه. خب در نزد فقها ها اینه که منفعت این عین ملک منه، من مالک این منفعت هستم، من میتونم در این منفعت هر گونه که بخوام تصرف کنم. یکی از تصرفات اعتباری تملیک به غیره، یکی از تصرفات اعتباری تملیک منفعت است به غیر بدون سلطنت. یعنی میگم این سلطه منفعت این خانه رو به تو تملیک میکنم، منهای سلطنتی که مالک بر منفعت داره. یعنی قبل از این که ملک مستأجر بشه بدون منفعت به اون، بدون سلطنت به اون منتقلش میکنه. این از اختیارات مالکه، مالکیه موجر اول. منهای اون سلطنت منتقلش کرد به کی؟ به مستأجر اول. منهای سلطنت کدوم سلطنت؟ سلطنت بر تملیک. این در نزد عقلا این از شؤون سلطنت مالک، یعنی موجر بر مال هستش. مال که عبارت از منفعت این خانه، بله، این از شؤون اندل عقلا سلطنت مالک بر مال خودش هست. مالک ما موجره، سلطنت داره بر مال خودش که منفعته، میتونه با سلطنت و بدون سلطنت هم میتونه منتقل کنه به دیگری. در واقع در اینجا منفعت رو منتقل میکنه منهای این سلطنت. خب وقتی که بدون این سلطنت منتقل کرد، در ما نحنفی چیه؟ در ما نحنفی اگر او رفت دوباره تملیک کرد به مستأجر دوم، این تملیک رو عقلا امضا نمی کنند، چون ولایت نداشت، سلطنت نداشت. اون از اون اول بدون این ولایت و سلطنت بهش منتقل شده بود. پس بنابراین در نزد عقلا اینه که وقتی که این شرط می کنه، یعنی معناش اینه که منفعت منهای سلطنت رو به تو منتقل کردم، منفعت منهای ولایت رو به تو منتقل کردم. بفرمایید. بله، متوجه نشدم.
این مورد
تصدیق از موارد تعارض نیست؟ نه، از موارد تعارض نیستش. این منفعت مالک، ملک موجر نیست، اما منهای سلطنت مالک شد. اصلا نمیگذاره موضوعی برای اجاره که سلطنته، چون یکی از شرایط متعاقدین سلطنته، اصلا چیز سلطنتی رو نداره. ایشالله اینه تو همین مباحث میاد. این جایی که ما شرط میکنیم، گفتیم عرفیاً این شرط برگشتش به تقییده، نه اینکه فقط یک شرط فعل تو التزام پیدا کن. یعنی عقلا میخوان این شرط رو که میکنن، میخوان چیکار کنن؟ جلوی اجاره دوم گرفته بشه. چرا؟ چون به جهت این که این ما مسلمان ها شریعتی داریم که میگیم که وفاء به عقد یا وفاء به شرط واجبه، و الا که غیر مسلمان ها اینطور نیست. و این عقد رو که غیر مسلمان ها این شرط رو دارن، شرط میده به شرط، یعنی اجاره میده به شرط اینکه اجاره ندی. پس معلوم میشه در ارتکاز عرف و عقلا چی این شرطی برگشتش به تقییده. برگشتش به تقییده، و باز انشاءالله همین هم توضیحش میاد تو همین امروز و فردا.
اما اگر شرط باشه
یعنی با سلطنت اون شرط فعل، اونجا اشاره میکنیم به همین اشاره خواهیم کرد. اگر مجرد شرط فعل باشه عقدش صحیحه. پس حقیقت این اشتراط برمیگرده به تقیید، یعنی تملیک المنفعت بلا سلطنته. خوب دقت کن، از این بیان یک نکته فهمیده شد. اون نکته چیه؟ خیلی وقتا شخصی ازدواج میکنه، زن به مرد شرط میکنه، من به این شرط ازدواج میکنم که تو ازدواج دوم نداشته باشی، با کسی دیگه ازدواج نباید بکنی، یعنی با زن دیگری ازدواج نباید داشته باشی، نباید ازدواج کنی. خب آیا در اینجا یا شرط میکنه که من با تو ازدواج میکنم به شرطی که من هیچ وقت طلاق ندی. آیا در اینجا اگر چنین شرطی رو کرد ازدواج دوم درسته یا باطله؟ طلاق دوم درسته یا باطله؟ از این بیانی که توضیح دادیم روشن میشه که طلاق دوم درسته، ازدواج دوم، طلاق درسته، ازدواج دوم صحیحه. چرا؟ خوب دقت کنیم. کی شرط کرده بود به این مرد که ازدواج نکنی؟ زن شرط کرده بود. خب در اینجا پای ملکیت و مالیتی نیست که بخواد انتقال پیدا کنه به شوهر مصلوب و سلطنت، بلکه فقط یک التزامی هست از مرد در ضمن عقد بر عدم یک فعل. این شرط فعل محضه که من دیگه ازدواج ملتزم میشم که بعد از ازدواج با تو با کسی ازدواج نکنم، ملتزم میشم که بعد از ازدواج با تو طلاقت ندم. لذا اینجا اینه فرق است بین بیع و اجاره و از یک طرف مثل نکاح و طلاق. به نحو شرط اینجا جای شرط نتیجه نیست. شرط نتیجه اینه که به مجرد این محقق بشه شرط بکنه بطلان ره، بطلان دست کسی نیست. حتی اگرم نتیجه قصدش به این قصد باشه باز اثری نداره، چون به جهتی که بطلان و صحت عقد ناشی میشه از چیه؟ از وجود و عدم وجود شرائع. پس در ما نحنفی فقط با شرط فعلی کرده بود به شرطی که بعد از من ازدواج نکنی، با کسی ازدواج نکنی یا من رو طلاق ندی. خب در اینجا ازدواج دومش صحیحه، چون اینجا پای مال نیست که بگیم از شؤون سلطنت بر ماله، مالی نمیخواد انتقال پیدا کنه. میگه فقط به این شرط، دقت کردیم، به این شرط با تو ازدواج میکنم که به اصطلاح با کسی ازدواج نکنی بعد از من یا من رو طلاق ندی. در اینجا وفا به این شرط واجبه، وفا به این شرط واجبه. اما اگر تخلف کرد، دقت میکنید، اگر تخلف کرد عقدش درسته، طلاقش درسته. بله اینا شرط فعله، منتها شرط فعلی هستش که اونها آثار خودش داره، یعنی باید عمل کنه و اگر عمل نکنه زوجه میتونه ملزمش کنه به عمل کردن. عقد صحیحه، این شرط ازدواج دوم اینا عقد صحیحه. بله گفتیم اگر حکومت و دولت بخواد این مشکل را حل کنه، این حلش خیلی راحته و اون تفکیک بین قانون و شرعیته. بگه اگر کسی ازدواج کرد ازدواج دوم، ما اون رو ثبت نمی کنیم و قانونا اون ازدواج باطله در نزد قانون. معنای بطلان قانون بطلان عند شارع نیست، شرعا نیست. یعنی اون در نظر ما بهش چیه؟ بهش شرایط و امتیازاتی که برای مرد متأهل میدیم یا برای زن متأهل میدیم دیگه به اون نمیدیم. مثلا این اداره زنهایی رو استخدام میکنه که متأهلن، این مشکل نداره. کسی که زن دوم یا سوم یا امثال این هست، اون اداره دیگه این شخص رو متأهل نمیدونه، استخدامش نمیکنه. بهش اصطلاحا هم میگیم قانونن کاری میتونه بکنه، قانون این حق رو داره، دخالت در شریعت نیست. میگه این عقد شرعا صحیحه، به من کاری نداره، اما قانونن این عقد شما عقد رسمی و عقد قانونی نیست. چی فرمودیم؟ بله میتونه شرط کنه که اصلا باید هیچ‌وقت به من نگاه نکنی، اشکال نداره. در کجا؟ در عقد نکاح. عقد نکاح فرض بر نمیداره، یعنی عقدی هستش که عند العقلا هم فرض بر نمیداره. طلاق حکم فسخ را داره در سایر عقود. یکی اولا تکلیفا حرامه، ثانیا میتونه ملزمش کنه بر عدم ازدواج. خب از ابتدا جلو ازدواج میگیره. وقت اگر مفهوم این شرط این باشه که ازدواج نکن و اگر ازدواج کردی باید جدا بشی، میتونه الزامش کنه بر طلاق. اینا رو میتونه الزامش کنه بر طلاق. وقت به لحاظ قانونی هم مشکلی نداره. قانون میگه تو به تعهدی که دادی باید عمل کنی، اگر عمل نکردی بیا برو تو زندان تا وقتی که تصمیم بگیری که عمل بکنی. چون پای مالی در بین نیست. اون مسلوب السلطنت ناشی میشد از سلطنت خودش بر مال. اینجا چون مالی در کار نیست. میدونم سلطنتی که بر خودش داره این سلطنت، سلطنت اعتباری نیست، سلطنت تکوینی است. یعنی که سلطنت اعتباری است. الان سلطنت اعتباری است که تهدید میکنه. بله، یعنی مثل فرض کنید انسان سلطنت تکوینی بر اعضای بدن خودش داره، کمان که سلطنت تکوینی بر بدن خودش هم داره. این محل بحث نیست. الناس مسلطون یعنی مسلطون على التصرف الاعتباری. خب این اصلا مناسب قاعده نیست. این مثل امر بدیهیه که حتی اختصاص به مال ما نداره، به بدن دیگری هم تو ما نمیتونیم یه لگد بزنیم تو کمر دیگری، نمیتونیم با چوب بزنیم تو کمرش، با چوب بزنیم تو سرش، تکوینا نمیتونیم. حتما میتونیم. مراد الناس، ما هر کاری که ما مال مردم رو نمیتونیم آتش بزنیم، مال مردم رو نمیتونیم بخوریم، تکوینا خب معلومه میتونیم، اما سلطنت بر تصرف نداریم. بیع بکنیم، اجاره بدیم، هبه کنیم که انم یکونه، همه باطله. الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. خب پس تا اینجا روشن شد که این اجاره دوم چیه؟ باطله. خب برگردیم به سؤال دوم. سؤال اول چی بود؟ عقد اجاره صحیح یا باطل؟ جواب دادیم باطل. آیا این عقد دومی حلال یا حرام؟ کار ما حرام خلاف شرعه یا کار ما جائزه؟ خوب دقت کنیم. نسبت به عقد اجاره چند تا مسلک داشتیم در جواب از سؤال اول؟ دو مسلک داشتیم، یکی مسلک صحت، یکی مسلک بطلان. منتها فقها سه موقف داشتن، دو تا مسلک داشتیم. خب بنابر قول به صحت معلومه که اجاره دوم حرامه. چرا؟ به جهت این که باید وفاء به شرط بکنه. المؤمنون عند شروطهم. اجاره دوم حرامه بنابر قول به صحت اجاره دوم. اما بنابر قول به بطلان اجاره دوم، چون شرط کرده بود ضمن عقد، ملتزم شده بود. ببینید ما التزامات ضمنیه رو دائما واجب الوفاء. چرا التزامات ضمن عقدی واجب الوفاء؟ چون مصداق شرط. شرط هم در روایت معتبر داریم، المؤمنون عند شروطهم. مؤمن از شرطش جدا نمیشه. کنایه از چیه؟ وجوب وفاء به شرطه. ولی خب معلوم آدم میتونه از شرطش جدا بشه، با چسب نچسبوندن به انسان. شرط میکنه وفا هم نمی کنه. دقت کردی؟
مجبور التزام داشته باشه یا اون تو اجاره اول التزام داره؟
تو اجاره اول ملتزم شد که اجاره نده، باید به این التزامش عمل کنه. یعنی اگر رفت اجاره داد حرامه، این بنابر صحت، بنابر صحت. اما بنابر بطلان، خوب دقت کنید، آیا بنابر بطلان که مختار ماست، این اجاره دوم صحیحه یا اجاره دوم چی؟ ازت میخوام حلاله یا حرامه بنابر مختار ما؟ این شرط کرد و ما گفتیم اجارم باطله، اما میدونیم بطلان اجاره یک امر، وقوعش یک امر دیگریه. این همه معاملات باطل واقع میشه، پس بطلان مسابقه با چیه؟ عدم الوقوع نیست. حالا که قائل شدیم به بطلان، آیا حرامه یا حرام نیست؟ خوب دقت کنید، پس ما بطلانی شدیم، اما میخوایم ببینیم رفت این اجاره داد، مراد از اجاره انشاء الاجاره هست، یعنی ایجار، اجاره دادم. این فعل انشائی که ایجاره آیا محرمه یا این فعل ایجاری محرم نیست؟ گفت آجر تو که به کسا، اونم گفت قبل تو، نفس این ایجار حرام یا حرام نیست؟ خوب عنایت کنیم. تارتن میگیم شرطی که کرده به شرطی که اجاره ندی، اجاره اجاره صحیحه بوده، خب معلومه این ایجار حرام نیست، چرا این ایجار فاسده است. اونی که شرط بوده به این شرط میدم که اجاره ندی، یعنی اجاره صحیحه ندی. خب فرض اینه که این اجاره صحیحه نداده، اجاره باطله و فاسده داده، پس این انشاء و ایجابش حلال. تارتن، خوب دقت کنین، شرط اینه که آقا ایجار ندی، انشاء اجاره نکنی، چه ایجار انشاء مؤثر چه غیر مؤثر، چه صحیح چه فاسد. اگه شرط اعم باشه چیه؟ میشه این حرام، چون ایجار و انشاء اجاره فاسد رو انشاء کرده. خب حالا اگر به طور همینجوری مطلق گفته، کما این که مردم این چیزا ما رو ما طلبه هاست، مردم میگن آقا به شرطی که اجاره ندید، یه وقتی میگه شرط میکنم اجاره ندید، اجاره صحیحه هستش یا اهم از اجاره صحیحه و فاسده؟ گفتیم ظهورش در اعمه، یعنی چی؟ یعنی در واقع اقدام بر اجاره هستش، یعنی میگه به این شرط که اجاره به کسی دیگه ندی، یعنی اقدام بر اجاره هست، چه انشاء اجاره اش صحیح باشه چه انشاء اجاره اش فاسد باشه. میخواد تسبیب به این که دیگری مسلط بشه انجام نده. لذا اگر قیدی ذکر نکرد، نگفت ایجار صحیح، نگفت ایجار اعم، ظهورش در چیه؟ در اعمه. نه، اون انتقالی که شما میگید انتقال قانونی است، اونی که در اذهان هستش اقدام بر اجاره هست. اقدام بر اجاره میشه انشاء الاجاره، قانونا اینو دقت کنید، قانونا اثر داره، وضعا آثار خودش داره، بعدش او خودش طلبکار میبینه، میاد خونه رو میگیره ازش یا این خونه رو بهش تحویل میده. اینا قانونی رو هیچ وقت با عالم واقع، خیلی وقتا انسان اشتباه میکنه، دقت کردین؟ قانونا اثر نداره، اما واقع و خارج اثر داره. شاهدش هم بر اینه، این همه مردم میرن معاملات میکنن، مثلا اگه یه بازاری باشه که اونجا اموال دزدی رو بفروشن، مختص به اموال دزدی، سارقین اموال ببرن اونجا بفروشن که دیگه جاشون هم مشخص باشه، چون قیمت هم همه خیلی خیلی ارزانه. خب این بازار چی میشه؟ تا اون سر شهر صف میکشه مردم. خب خودش هم میدونه این اجاره معامله باطله، چون فرض کردیم تو این بازار فقط چی میفروشن؟ این بازار مختص سراغ سارقی، اینجا بیا جمع میشن معامله میکنن، اما مردم میخرن. چرا؟ چون نصف قیمته، ربع قیمته، عشر قیمته. رضا اینه که بعد هر کی هم که بری بپرسی خب این معامله تو درست یا باطله، خب میفهمید میگه باطله، چون تمام کالاها رو دزدیدن آوردن اینجا دارن میفروشن. چی؟ بله میشه حرام. این ایجار فاسد بازم حرامه. که چیه؟ نه اون در تکالیف در متعلق، این در موضوع، این قید قید موضوع گفتیم تکالیف میر عقود صحیح، این متعلق نیست، این موضوعه. یعنی موضوع حرمت چیه؟ همونیست که شرط شده. میدم ایجاره که حرامه از باب این که شرطه، نه از باب این که اجاره به ماهو اجاره حرامه، از باب این که حنس شرطه، تخلف از شرطه، به منزله موضوع میشه. اینا همیشه موضوع تکلیف، حرمت، حرمت تخلف از شرط. دقت کردیم؟ پس بنابراین این عقد اجاره حرامم هستش. اگر مگه این که بگه فقط ایجاره صحیح نده. هذا تمام الکلام فی صورت ثانیه. از صورت ثانیه فارغ شدیم، رسیدیم به صورت ثالثه. صورت ثالثه چیه؟ اجاره داده طبیعی منفعت رو، نه حسه، منتها دو تا شرط باش کرده. یکی این که استیفا کننده منفعت خودش مستأجر باشه، به نفسهی باشه. شرط دوم اینه که این منفعت رو استیفا کنه لنفسهی. خب این مثالش در خانه درست در نمیاد، در اجاره ماشین درست در میاد. میگه این ماشین رو به تو اجاره میدم به دو شرط. یکی این که منفعت که عبارت از مثلا نقل و انتقاله، این رو خودت استیفا کنی، یعنی خودت پشت فرمون بشینی ماشین رو چیه؟ رانندگی کنی. مثلا ماشینش وانته، اجاره داده گفته این وانت رو اجاره میدم به تو، اما به دو شرط. شرط اول اینه که منفعت رو خودت استیفا کنی، خودت پشت فرمون بشینی ماشین این ور ور ببری. شرط دوم اینه که فقط بار و کالای خودت رو باش حمل کنی، بار دیگری رو با این وانت هم نباید بکنی. پس دو تا شرط کرد، یکی این که استیفا توسط خودت باشه، یک یعنی خودت پشت فرمون بشی، دوم این که این وانت که برای حمل بار هستش فقط بار خودت رو با این ماشین حمل کن. حالا بار خودت میتونه کتاب باشه، فرش باشه، اساس منزل باشه و امثال زاده. خب آیا این اجاره دوم با وجود این دو شرط در اجاره اول، آیا اجاره دوم صحیحه یا فاسده؟ پس وانت بار اجاره داد به شخص به دو شرط. شرط اول اینه که خودت استیفاء منفعت بکنی و پشت فرمون بشینی. شرط دوم فقط بار خودت رو با ماشین جا به جا کنی. برای جا به جا کردن بار دیگر از این ماشین نباید استفاده کنی. خب در این صورت آیا این اجاره دوم صحیح هست یا باطل؟ آیا این اجاره دوم حلال است یا حرام؟ دقت کنی، هرچه در حلال و حرام در صورت دوم نگفتیم اینجا میاد. پس اینجا دوتا سوال تخفیف پیدا میکنه به یک سوال، چون همون جوابی رو که در سوال دوم گفتیم اینجا هم چیه؟ میگیم. اما این باطل یا صحیحه؟ سید چی فرمود؟ توقف فی المسئله. سید نه فتوا داده به صحت و نه فتوا داده به بطلان، فقط گفته این صورت سوم مثل صورت دومه. صورت دوم چی گفت؟ توقف کرد در مسئله. خب میریم سراغ غیر سیه. مرحوم آیه حکیم چی گفته در اینجا؟ ایشان قائل شده که صورت سوم مثل صورت دوم این عقد باطله. مرحوم آیه حکیم در صورت دوم بطلانی شد، در صورت سوم هم بطلانی شده. مرحوم آقای خویی در این صورت چی گفته ایشان؟ در این صورت مرحوم آقای خویی قائل به بطلان شده، یعنی تفصیل داده بین صورت دوم و صورت سوم. در صورت دوم صحیحی شد اما در صورت سوم بطلانی شده. در صورت دوم به شرطی که اجاره ندی، اما در اینجا شرط نکرد اجاره ندی، دو تا شرط کرد. یکی این که خودت رانندگی کنی، فقط منفعت این وانت رو فقط خودت استیفا کنی. شرط دوم این بود که در حمل بار فقط بار خودت رو حمل کنی، بار دیگری رو با این ماشین حمل نباید بکنی. آره این تو خونه مثال نداره، چون به نفسهی لنفسهیه. در خانه به نفسهی این لنفسهیه، اینجا به نفسهیش از لنفسهیش تفکیک میشه. میتونه انسان ماشین رو رانندگی کنه اما برای حمل بار دیگری. پس مرحوم آقای خویی در اینجا چی قائل شدن؟ در اونجا قائل به صحت شدن و در اینجا قائل به بطلان شدن. بله؟ در خونه مثلا چی کار؟ خب این دیگه به نفسهی نمیشه، این میشه به غیرهی میشه. نه به نفسی یعنی خودت منتفع بشی، انتفاع خونه بودن در خانه است. در اینجا گفته به نفسهی خودت باید رانندگی کنی، لنفسهی گفته باری هم که تو وانت میذاری باید بال مار خودت باشه، بار دیگری رو جا به جا نکنی با ماشین من. مثلا دیدی این از اولیاء خداست، فکر میکنه که اگر باراش جا به جا بشه مثلا باعث خیر و برکت میشه. آره، اما دیگر معلوم نیست دیگر از اولیاء خدا باشه. گفته به نفسهی لنفسهی خودت رانندگی کن، برای حمل بار خودت هم باش. بله؟ نه، اون به نفسهی لنفسهی اگر شرط بکنه برای فقط بودن خودت، مهمان نمیتونه بیاره. اما اونجا به نفسهی با لنفسهیش یکیه، اینجا دوتاست، میتونه به نفسهی باشه اما لنفسهی نباشه. خب دقت کردیم، پس سید توقف کرد، مرحوم آقای حکیم قائل به بطلان شد، گفت صورت دوم باطله، این صورتم باطله. و مرحوم آقای خویی تفصیلی شد، گفت صورت دوم که گذشت صحیح بود اما این صورت چیه؟ باطله. قول به چی؟ چرا خود ما قائل به صحتیم؟ چون هر قولی دیدیم بالاخره باید یک چیزی از آخر کسی بار برداره از روی زمین. دقت کردیم به نفسهی لنفسهی. ببینیم ادله قائلین به بطلان چیه؟ مثل کی؟ مثل آقای حکیم. چرا قائل به بطلان شده؟ اگر شروع به دلیل ایشان کنم و نقد دلیل ایشان توضیحی میخواد به امروز نمیرسیم، انشاءالله فردا وارد میشیم در نقل دلیل ایشان بر بطلان و نقد اون دلیل. الحمدلله رب العالمین.